بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون، گفتیم که در بحث تقسیمات تربیعی اقسام وضع جناب آغازیا یه تقسیم پنجمی هم اضافه کردن مشابه با تقسیم دوم و گفتن همونطور که ما وضع عام موضوع له عام داریم در جامع تجریدی، یک وضع عام موضوع له عام هم داریم در جامع متخصص بالخصوصیات و نظریه ای ارائه میدن به نام نظریه حسس یا حسه، که ایشون میفرماید که امکان نداره از حالات گوناگونی که یه وجود داره در عمود زمان، امکان نداره که یه مفهوم به ذهن بیاد مگر اینکه یک جامعی اون وجود داشته باشه که دارای حسس گوناگونیه و این حسس گوناگون یک جامع متخصص داره که این جامع متخصص باعث مفهومگیری ذهن از اون وجود میشه. این نظریه حسس بود و تا الان هم این رو بیان کردیم. حضرت امام رحمت الله علیه دو نکته می فرمایند و در سه مرحله نظریه حسه رو مورد نقد جدی و به این نظریه اشکالات خیلی جدی می گیرند. اولین مرحله‌ای که حضرت امام اشکال می گیرند اینه که نحوه مفهومگیری طبق اصالت الوجود چگونه است؟ این یک بحث اساسیه، باید در محلش بحث بشه. اما پدر اصالت الوجود، پدر بزرگ اصالت الوجود با این صحبتهای شما هم قانع نمیشن و اونها هم بفرمایید این جامعه بالحسس رو قبول نخواهند کرد. یعنی حتی اصالت الماهیتی ها و حتی اصالت الوجودی ها هم این حرفهای شما قابل قبول نیست. اما چرا قابل قبول نیست؟ استدلالش به موقع سر جاش کجا؟ پیش اهل فن. این اشکال اول و مرحله اولی که حضرت امام نسبت به این مبحث دارن. گام دوم و مرحله دوم که بیشتر سر این مسئله امام غور میکنن اینه که جناب حضرت آغازیا، شما اصلا کلام فلاسفه رو با عرض پوزش نفهمیدید و نحوه مفهومگیری رو دقت نکردید. چند تا قاعده گوناگون فلسفی درست رو کنار هم گذاشتید، مثل اصالت الوجود، مثل وحدت وجود، مثل به اصطلاح حرکت، اینها رو کنار هم گذاشتید، یه نتیجه گیری اشتباهی کردید. اینها چه ربطی به هم دارن که حالا انشالله دوباره بهش میپردازیم. گام سوم که حضرت امام بهش میپردازه در نقد نظریه حسس یا حسه، میفرماید دغدغه شما دغدغه درستی است اما راهتون درست نیست. دغدغه اساسی شما اینه که چگونه وضع انجام میشه، چگونه وضع انجام میشه بدون جامع و چگونه ما از این جامع به افراد منتقل بشیم. شما برای حل این مسئله اومدید این جامعه متخصص بالخصوصیات رو ابداع کردید، اما نیازی نبود. ما برای بحث انتقال نیاز به این نظریه حسه نداریم که خروجی اشتباه از کنار هم قرار دادن قواعد گوناگون فلسفیه، نیازی نیست. پس این چند تا نکته. حالا اون مرحله اول که گفتیم باید بره که طبق نظریه اصالت الوجود مفهوم گیری ذهن از خارج چگونه است، اون رو انشالله با اهل فنش باید بررسی کرد. اما بریم سراغ گام دوم. گام دوم چی بود اگر یادتون باشه؟ گفتیم شما چطور این قواعد رو کنار هم گذاشتید؟ نشون میده هنوز کلام فلاسفه و کلام بوعلی رو هم متوجه نشدید توی این قضیه. لذا ما باید بیاییم چیکار کنیم؟ این مسئله رو امروز یک کمی بیشتر باز کنیم که وقتی وارد کلمات حضرت امام که خیلی مجمل و خیلی کدوار اشاره کردن به این مسئله واضح بشه توی عبارت. خب
الان از یه سیبه که همش کامل نرسیده، بعد بزرگ میشه، سبز میشه، بعد زرد میشه، بعد میفته، این سیر وجودی از این یه مفهوم سیب نمیتونه ذهن منتظر کنه؟
بله.
خب میکنه دیگه.
بله.
خب برای
اما چه ضرورتی داره که شما اومدید وجوع به سعه را انداختید، اومدید گفتید جامعه حسی داریم، اومدید گفتید جامعه متخصص بل
این مفهوم سیبی که میخواد منتزع کنه از این سیبی که تو سیر حرکتی خودش حالات و ویژگی های مختلف داره، این مفهوم سیبی که میخواد منتزع کنه که خصوصیات هیچ کدوم از اینها رو نداره، فرایندش به چه صورت دیگه؟
ایشون میفرماید با همه نظریه تجرید قابل حله. چه ضرورتی داره شما بیایید نظریه جدید بدید؟ و این نشون میده که اون نظریه رو دقیق نگرفتید و چون اصالت الوجودی شدی نحوه مفهوم گیری رو نگرفتید. الان مقدمات میچینیم دیگه، الان میخواییم نقد کنیم. امام مقدمات خیلی کوتاهی میفرمایید، حالا ما مقدمات رو میخواییم تفصیل بدیم. حالا چون اینو گفتید، خلاصه اینه که شما خلط بین مفهوم و وجود کردید، بین ماهیت و وجود کردید. حالا انشالله بحث میکنیم. حالا حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید که نکته اول اینه که خدمتون گفتیم بنابر اصالت الوجود، بنابر اصالت الوجود و بساطت وجود و حرکت و سیلان وجود، این مفاهیم چگونه به ذهن منتقل میشه رو انشالله بعدن باید توی یک مبحث کاملا فنی فلسفی با اهلش بررسی کنیم. پس خیلی به کبرا نمی پردازه. اما امام ملا صدرا حتی بر طبق نظریه اصالت الوجود صدرائی، نظریه به اصطلاح بو علی رو قبول می کنن که اصالت الماهیتی بوده. حالا چطور چگونه فی محله؟ فقط اجمالا بدونید بزرگانی مثل ملا صدرا و خود حضرت امام باز نظریه بو علی رو تو بحث ماهیت قبول میکنن که اینها وجودی بودن، اونا ماهیتی بودن، باز قبول میکنن. اما بریم سراغ این مسئله بعدی، مقدماتی که جناب آغازی ها کنار هم چیده تا به نظریه حسه برسه، این رو میخواییم با هم دیگه بررسی بکنیم. نکته اولی که باید اینجا مطرح بکنیم اینه، شما دعوای بو علی و رجل همدانی رو متاسفانه نفهمیدید. یادتون رو گفتیم بو علی رابطه بین مفهوم رو که توی ذهن هست با افرادش که تو خارج هست چگونه مطرح کرد؟ فرمود رابطه طبیعی توی ذهن رابطه اب و ابناس و در خارج آبا و ابناس. یادتون هست؟ در مقابل این نظریه شخصی است به نام رجل همدانی که حتما اسمش رو چندین بار شنیدید شما، تو کفایه هم داشتیم خدمتتون. رجل همدانی گفته چون در ذهن ما یه طبیعت بیشتر نداریم و طبیعت و ماهیت تشکیکی نیست، متواتی است، لذا ما در خارج هم یه واحد بیشتر نداریم. اینطور نیست که ما تو خارج به تعداد افراد طبیعت داشته باشیم. مثلا طبیعت انسان موجود در آقای مهدوی، موجود در آقای نورانی، موجود در آقای عطوفت، موجود در آقای سادات. نه، رجل همدانی میگه ما یک بفرمایید طبیعی بیشتر تو خارج نداریم. و چطور همه به رجل همدانی تاختید؟ از جمله خود شما آقا ضیا. به نظر میرسه شما کلام بو علی در نقد رجل همدانی رو متوجه نشدید، بلکه کلام فلاسفه رو در بحث ماهیت و تفکیک بین ماهیت و وجود بفرمایید درست دریافت نکردید. دیگه امام اینجاها با کمال ادب به ایشون میفرماید شما متوجه نشدید. جناب آقا ضیا، شما اومدید حرفی زدید و رابطه، دقت کنید، رابطه بین طبیعی و افراد رو تو خارج چطور گفتید؟ بو علی که ماهیتی هم هست چی میفرماید؟ آبا ابنا. شما میگی اب و ابنا. این همون نظریه ی رجل همدانی است که تو خارج ما فقط چی داریم؟ یه طبیعت بیشتر نداریم. ایشون میگه من نه اینو نمیگم، من میگم وجود سعی. حضرت امام آروم آروم میره جلو، میخواد بگه وجود سعی همون حرف رجل همدانیه، وجود سیلانی همون حرفه، نتیجهش اون میشه. ولو اینکه شما میخوای فرار کنی از نظریه ی رجل همدانی، اما نظریه ی حسه شما هم عبارت اخرای اونه. پس ما وقتی نظریه ی جامع معرات به تجرید داریم، چه ضرورت داره که شما میایید جامع متخصص بالخصوصیات رو مطرح میکنید؟ همه ی حرف شما اینه که تو بحث اصالت الوجود گفتید که تو خارج ما میبینیم وجود دارای حرکته، وجود دارای سیلانه. مثالش یادتونه دیگه، یک سیب یه شکوفه بوده، بعد تبدیل به دونهی میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، سبز میشه، زرد میشه، درشتر میشه، بعد از درخت جدا میشه، میخوره رو زمین، آروم آروم اگه کسی دستش نزنه رو به تباهی و فساد میره، بعد هم پوسیده از بین میره. شما از همون ابتدا تا آخر میگید سیب، در حالی که حالات مختلفه. چطور ممکن از این حالات مختلف یه مفهوم بیاد تو ذهن؟ امکان نداره. لذا یک جامعی از ابتدا تا انتها داره، اون جامع رو اسمش میذاره چی؟ جامع سیلانی، جامع متخصص بالخصوصیات. این جامع مفهوم سیب رو به ذهن میاره. حضرت امام میفرماید لازمه این حرف شما دقت کنید تشکیک در ماهیته، در حالی که همه میگن ماهیت متواتیست.
چرا لازمش تشکیک در ماهیت؟
خب بخاطر اینکه شما میخوایی بگی که این افراد گوناگون، دقت کنید، این حالات گوناگون چی کار کرده؟ یه ماهیت ایجاد کرده، اما یک ماهیت سیلانی.
ماهیت سیلانی نیست.
خب همین دیگه،
مراحل وجودیه.
خب همین
خارج تغییرات داره، ای تغییر خصوصیت میده، تغییر خصوصیت میده. آن چیزی که من در ذهنم تجرید میکنم
یه لحظه، اگه تجرید میکنی که حرف ماست. امام همینو داره میگه، امام میگه شما بخوای یا نخوای داری تجرید میکنی. وقتی که تجرید میکنی این میشه جامع معرات و ماهیت میشه چی؟ متواتی، هیچ تشکیکی توش نیست، درجه توش نیست. اما اگر مرادت اینه که این حالات منتقل میشه به اون ماهیت و ماهیت هم متغیر میشه، ماهیت یعنی چی؟ یعنی حد، ماهیت یعنی قالب، ماهیت قابل توسعه نیست، ماهیت یه چیزه. حالا امام ببینید، خب بله، اینو تو خارج میکنه، اینو تو خارج میگه، ما تو خارج اب داریم یا ابنا، ایشون میگه اب و ابنا داریم. این همون رجل همدانی شد.
میخوام بگم پس بهش نمیچسبه که بگیم چند تشکیک در ماهیت، بهش نمیچسبه نظریه تشکیک. اگه گفته اب،
نه میگم لازمش اینه، بالاخره اون ابنا دارن از چی حکایت میکنن؟
ماهیت
از یه ماهیت
یه افرادن.
خب حالا دقت بکنید، حالا حرف حضرت امام با ایشون اینه، میفرماید که جناب آغازی ها، شما میگید من یه چیزی میبینم هیچ کدوم از فلاسفه قبلی ندیده. قبلی ها یا میومدن جامع معل خصوصیات رو میدیدن که میشد فرد، یا جامع معرات از خصوصیات میدیدن که میشد طبیعی، درسته؟ میشد کلی. اما من یک جامع میبینم فی ضمن الخصوصیات، جامع فی ضمن الخصوصیات، لا مع التجرید لا مع الخصوصیات، فی ضمن الخصوصیات. یادتونه جلسه قبلم گفتم قید داخل نیست اما تقیید داخله، یعنی هم افراد رو میبینم هم نمیبینم، هم افراد میبینم هم افراد رو نمیبینم. خب این حرف رو شما که زدید، پس طبیعی رو شما تو چی میبینید؟ بله؟ طبیعی رو در ضمن سیلان میبینی، طبیعی رو در ضمن حرکت میبینی، لذا راه حلش تو خارج اینه که بگیم رابطه شون آبا و ابنا چی؟ نیست. رابطه شون، رابطه طبیعی و افراد تو خارج، اب و ابنائه، یک جامعه است. اینو ایشون این میگه، اما امام میگه لازمه حرف شما اینه که این افراد دارن از چی حکایت میکنن. اگر منظور ماهیته که تو خارج نیست، اون تو ذهنه، اگر منظورت یک وجود سعیه، یک وجود سیلانیه، یک وجوده که این افراد اجزاء اونن، خب این شد رجل همدانی. نمیتونیم بگیم یک انسان هست کنار ما انسانها. الان نگاه کنید، شما انسانی، شما انسانی، شما انسانی، شما انسانی، انسانی، یه انسان هم هست ماها افرادشیم تو خارج ها. ما بحثمون سر خارجه، این انسان تو خارج وجوده یا ماهیته؟ قطعا میگید ماهیت نیست، اما لازمه حرف شما اینه که یه ماهیت مشکک است نه متواتی. لازمه رو داریم ما میگیم، نمیگیم که ایشون قائل به این حرف هست. حضرت امام میفرماید اول باید بریم سر کلاس فلسفه فلاسفه بشینیم. اولین کلاس اینه، ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، این رو همه قبول دارن، حتی وجودی ها، اصالت الوجودی ها. یعنی چی ماهیت؟ این مقدمات رو دقت کنید، داره دوباره امام به ما فلسفه یاد میده با یادآوری به جناب آغازی ها. ماهیت من حیث و هیه، این نکته اوله ها، دقت کنید، ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. یعنی چی لیست الا هیه؟ یعنی ماهیت رو وقتی نگاه میکنید هیچ آثاری نمیبینید، نه وجود رو توش میبینید نه عدم رو توش میبینید، لذا میگید لا موجوده لا معدومه، لا به شرط کامله، لا به شرط کامل، ماهیت به قول آقایون کاملا صاف صاف، هیچی روش نیست، هیچی توش نیست، نه وجود نه عدم. لا واحد لا کثیره، ماهیت نه وحدت داره نه کثرت داره. لا مرکبه لا بسیطه، ماهیت نه بساطت داره نه ترکیبی داره، هیچی نداره. پس ماهیت چیه؟ لیس للماهیت الا الابهام، ماهیت فقط یک چیه؟ یه چیز مبهمه، بقیه خصوصیاتش تابع تحقق این ماهیته. یعنی چی؟ یعنی ماهیت وقتی لباس تحقق و وجود میپوشه بعد موصوف میشه به وحدت و کثرت، بساطت و ترکیب، وجود و عدم. البته عدم مجازن دیگه، یعنی وقتی وجود بش نمیشینه. پس این نکته بسیار مهم، پس این نکته رو در نظر بگیرید که ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. این عنوانی مقدم که قبلا هم خوندید. حالا بریم یکم عقبتر از فلسفه، بریم عقبتر، بریم تو منطق. شما اگه یادتون باشه تو منطق ما یه مای شارحه داشتیم، یه مای حقیقیه داشتیم. یادتون هست تو منطق چی خوندید؟ گفتیم فرق مای شارحه با مای حقیقیه تو چیه؟ کی یادشه؟ باریک الله. فرقشون تو حل بسیط است. یعنی یک موقع ما یک چیزی میشنیم میگیم انسان، میگیم مل انسان، بعد میگیم هل انسانو موجود، بعد میگیم هل انسانو حیوانون ناطق. فرق مای شارحه یا مای اسمی با مای حقیقیه فقط یه حل بسیط است. این حل بسیطه میاد مل انسان، مل انسان رو برای ما مجزا میکنه. مایه اول شارح هست، مایه دوم حقیقی است. فرقش تو چیه؟ حل بسیط است. حل بسیطه به مایه شارحه چی میده که تبدیل به مایه حقیقیه میشه؟ وجود میده، تحقق میده. کارکرد حل بسیطه چیه؟ کارکردش اینه که میاد و اعراضی که داره و غیره رو برای ماها چیکار میکنه؟ مشخص میکنه، زایتیات رو مشخص میکنه. پس فرقشون تو تحققه. حالا این تحقق در چه ظرفی است؟ تو ذهنه یا خارج ذهنه؟ اگر تحقق تو ذهن بود میشه چی؟ وجود ذهنی. اگر تحقق تو خارج بود میشه وجود خارجی. درسته؟ پس تحقق باید ببینیم تو چه ظرفی به این ماهیت داده میشه. اگر تو ذهن بود میشه ذهنی و اگر خارجی بود میشه خارجی. حالا این تحققه که به وجود مادیت یا تجرد میده، وحدت یا کثرت میده. این تحققه، این وجوده و بستگی به ظرف تحقق داره. لذا ما گفتیم ماهیت من حیث هی لیست اللهی، اما ماهیت من بعد تحقق میشه واحده کثیره، میشه مادیه مجرده، میشه ذهنیه خارجیه. گرفتید؟ بعد از تحقق. این مقدمات رو آقای کریمی داره میچینه که بگه جناب آقازیا شما اومدید احکام وجود رو با تعجب میخوایید به احکام ماهیت وصل کنید. ماهیت و طبیعی، کلیه طبیعی اگر تو ذهن بود اثرش، دقت کنید اینجا آقا زیا چی کار کرد؟ گفت چطور یک وجود کثیر داره به ما یه مفهوم واحد میده، لذا یه جامعه سعی داریم. حضرت امام ببینید چقدر زیرکانه میخواد به ایشون بگه ماهیت و اون طبیعت اگر در ظرف ذهن بود اثرش میشه وحدت، و وحدتش هم عددیه نه سنخی، وحدت عددی. یعنی چی؟ انسانی که تو ذهن ما هست غیر از آقای مهدویه که تو ذهن ماست، غیر از آقای براتلوه که تو ذهن ماست، غیر از آقای کلاته که توی ذهن ماست. پس ماهیت یا همون طبیعت توی ذهن یک وحدت بیشتر نداره و کاملا یک قالب، بگید، محدود و غیر تشکیکیه، متواتیه تو ذهن. اما همین ماهیت، همین طبیعت وقتی که میره تو خارج اثرش میشه کثرت، اونم کثرت عددی، میشه همه افراد اون انسان، یعنی آیه مهدوی، آیه ازگلی، آیه براتلو، آیه سلطانیان، آیه اطوفت، آیه پنجی، آیه بله کاظمی و همینطور تا آیه بیگی، همه این افراد انسانن و به تنهایی انسانن. دقت کنید این به تنهایی خیلی مهمه، نه اینکه تو خارجی انسان داریم سر و مرو گنده اینجا نشسته ما هم بچه هاشیم کنارشیم. گرفتید؟ یک انسانی هست بیرون ما ها بچه هاشیم، نه اینطوری نیست. تو خارج هر کدوم از ما یه انسانیم. حالا صبر کنید، صبر کنید ما مقدمات رو بریم. حالا پس تا الان چی دیدیم؟ ظرف تحقق اگه تو ذهن بود میشه ماهیت، اثرش چیه؟ وحدت. اگر ظرف تحقق رو خارج ببینیم میشه چی؟ ظرف تحقق در خارج باشه میشه کثرت، اونم کثرت عددی. یعنی هر فردی علاحده مستقلن به تنهایی یک انسانه. دقت کردید؟ تو خارج. حالا ذهن اینطوریه، خارج اینطوری. حالا یک مرحله بعد، مرحله بعدی که برای ماها ایجاد میشه اینه که میاییم مقایسه میکنیم ذهن و خارج رو. وقتی ذهن و خارج رو مقایسه میکنیم یه سری نکاتی تولید میشه، یک سری نکاتی برای ما ایجاد میشه. چیان اینا؟ یک، دقت کردید؟ اولین نکته اینه که افراد گوناگون اون ماهیت توی خارج همون ماهیته، علاحده و مستقلن. یعنی حسن و حسین و علی و امین و چه میدونم بقیه انسان ها رو اسم بیاریم، همه اینها چی هن؟ انسانن، علاحده هم انسانن. توی ذهن یکی هن اما تو خارج به تعداد افراد همه انسانن. خب دومین نکته‌ای که از مقایسه ذهن و خارج به دست میاد، دقت کنید، مقایسه. واحد سنخی یا واحد مفهومی فهمیده میشه. این واحد سنخی یعنی چی؟ ما با مقایسه ذهن و خارج میفهمیم که این ماهیت تو خارج متکثره. دقت کردید؟ واحد نوعی، واحد مفهومی، واحد سنخی، هر چی تو الان یاد گرفته این مقایسه ایه. یعنی ذهن رو با خارج که مقایسه میکنیم میبینیم یه واحد هست، منظور اون مفهومه، مفهومش واحده اما افرادش واحد نیست، چیان؟ متکثرن. خب حالا حضرت امام اینجا ها میفرماید که اشکال رجل همدانی این بود که میگفت، دقت کنید، میخواد از اشکال مرحوم رجل همدانی بره سراغ اشکال آغازی ها. رجل همدانی میگفت چون در ذهن ما یه واحد بیشتر نداریم، لذا ما تو خارجم یه واحد بیشتر نداریم و همه شما فلاسفه چه وجودی ها چه ماهیتی ها تاختید به رجل همدانی. گفتید اصلا و ابدا اینطور نیست، تو خارج رابطه آبا و ابنائه، نه یک وجود، نه یک شی. واحد هم عددیه، نه واحد سنخی که مقایسه بین ذهن و خارج بود که بگیم مفهومیه. نه، واقعا تو خارج ما واحد عددی، ببخشید، کثرت عددی داریم، مفهومش یکیه اما تو خارج واقعا ما انسانهای گوناگونی داریم. انسان در ضمن آقای ازگلی، انسان در ضمن آقای نورانی، انسان در ضمن آقای بهمنزاده. حضرت امام به جناب آغازی ها می فرماید به من بفرمایید، شما که میگید تو وجود و خارج، تو خارج ما یه وجود داریم که سعیه، بالاخره یه وجود داریم یا چند وجود داریم؟ اینو به من پاسخ بده. دقت میکنید شما آی کریمی؟ این وجودی که شما اسمش گذاشتید وجود سعی، یکیه یا چند تاست؟ عددی جواب بده. عددی جواب بده یعنی چی؟ یعنی برای من نگو واحده به سنخه که مفهومیش کنی. نه، اینی که تو خارج هست، اینی که تو خارج هست، دقت کنید، یکیه یا چند تاست؟ یکیه یا چند تاست؟ اگه گفتی که چند تاست که حرف ما همونه. اگر میگی یکیه، خب داری حرف رجل همدانی رو میزنی و سلام، خلاصه اشکال امام اینه. اگر شما میگی یکیه، خب حرف رجل همدانیه که هیچ قبول نداره، خود شما هم قبول نداری. خودت هم اون اواخر دیدید، اواخر دیدید چی فرمود توی عباراتی که جلسه ایقه و هذا لا ينافي كون الطبيعي مع الافراد كالاباء مع الاولاد، یادتونه؟ یعنی یه تعریضی زد که من نظر بو علی رو قبول دارم در مقابل رجل همدانی، اما در عمل داری همون حرف رجل همدانی داری میزنی. بالاخره این افرادی که شما میگید تو خارج، یا حالاتی که تو خارج میگید، این حالات و افراد آیا یکیان یا چند تان؟ اگه چند تاست که حرف ما رو داری میزنی. اگر یکیه، خب داری حرف رجل همدانی میزنی. پس اشکال حضرت امام اینه که این وحدت سعی که شما میگی، حالا چه اسمشو بذاری؟ اجمال در عین کثرت، یعنی هم میخوای بگی یکیه هم میخوای بگی کثیره، یا میخوای بگی بساطت در عین کثرت، هم میخوای بگی یکیه هم میخوای بگی چند تاست، نمیشه، این تناقضه، چون تو خارج داریم حرف میزنیم. امام میفرماید این بساطت در عین کثرت، این اجمال در عین کثرت، این وحدت سعی، این حرکت سیلانی، یکی بیشتر نیست، اونم عددی. وقتی که یکی شد، عددی شد، حرف رجل همدانیه. اگر میگه بیشتره، خب اون حرف همون بو علی میشه. پس چیه جدید گفتید شما؟ جامعه فی ضمن الخصوصیات یعنی چی؟ جامعه یا مع الخصوصیاتی که میشه فرد، یا مجرد از خصوصیاتی که میشه طبیعی کلی. کدومشت شما دارید میگید؟ پس این نکته خیلی مهمه که ما این نکته رو بفهمیم. نکته دوم رو هم سریع بگم که بریم عبارت یکم بخونیم، وقتمون هم تموم شده. یا نکته دوم بذاریم برای بعدن دیگه؟ نه، اینم مهمه بدونید، نکته مهمی. ما کلاس دارید شما؟ خوب فهم. پس من این نکته دوم رو بگم، انطباق رو بذاریم، تطبیق رو بذاریم برای بعدن، یا اینکه بریم تو تطبیق همین الان؟ بذارید من این نکته رو بگم، این خیلی مهمه. آقا توی فهمه اینو میگم، تطبیق نمیدم. آقا نکته دوم حضرت امام که بسیار مهمه، انطباق ذهن با خارج صفت ماهیت یا صفت وجود. گفتم یه خلطی شده اینجا، دوباره میگم، انطباق ذهن با خارج، این که من میگم اون چیزی که تو ذهن من هست همونیه که تو خارج هست و اینها بر هم منطبقن، به تعبیر فلاسفه لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. این جمله رو شنیدید تو فلسفه دیگه؟ لشیء برای ماهیت، غیر الکون، غیر الکونی، غیر الکون فی الاعیانی، یعنی این زید که انسانه، که یک وجودی در اعیان و خارج داره، کونون یه وجود دیگه ای داره، به نفسهی این همون، لدل اذهانی توی ذهن، که به این میگن انطباق. این انطباق صفت وجوده یا صفت ماهیته؟ حضرت امام میفرماید انطباق صفت ماهیت، من حیث و هیست، وحدت و کثرت از قبل حل بسیطه میاد، از قبل تحقق میاد، از قبل وجود میاد. چه خلط میکنید شما اینا رو؟ ماهیت من حیث و هیه نه وحدت داره نه کثرت. لذا ذهن ما وقتی مفهومی از خارج میگیره، این مفهومی که از خارج گرفته نه وحدت داره نه کثرت. وقتی میاد تو ذهن میشه وحدت، وقتی تو خارجه میشه کثرت. پس چرا تعجب میکنید شما چگونه کثرت بدون جامع ایجاد یک آقا ماهیت، ببخشید، انطباق صفت ماهیت نه صفت وجود، که شما این همه توی تصورش براتون بزرگ بود و سخت بود. اگر این رو دقت کنید، درست تفهم بکنید، دیگه نیاز به جامع فی ضمن الخصوصیات ندارید. حالا انشاءالله تطبیق و یک نکته دیگه راجع به توارد علتین فی معلول واحد رو هم انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم و تطبیق کامل رو خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.